درود خدمت همه عزیزان، ساعت 1 بامداد ایران. مهدی میرقادری هستم و در حال یک برنامه رادیویی همینجور زدم باز کنم تلگرام رو ببینم که چگونه است، اوضاع چگونه است و برنامه ها به چه صورت هست. دوستان میگن که رفتید توی آذر، توی آذر ماه هستیم. خب اشکال نداره، حالا ما به وقت امریکا این رو میگیریم، ولی 1 آذر ایران هست به هر حال و 30 آبان امریکا، ساعت 1 بامداد ایران، 1 آذر ماه، درستش این هست. درود دارم خدمت همه شما. الان یک جمعیت بسیار زیاد دارن برنامه رو گوش میکنن. فکر نمی کردم این همه حاضر و آماده باشن توی اتاق چت. میخواستم یه تست فقط بگیرم ببینم که چگونه است و دوستان داخل میتونن صدا رو داشته باشن یا نه. دیدم که یک لشکر خیلی زیاد، نزدیک 200-300 نفر همین نصف شب بیدار آمدن و هم کامنت میذارن. البته نزدیک 340 نفر آنلاین فقط تو گروه وفاداران هستند و خب تعداد زیادی هم بیدار. بذارید من کامنت ها رو نگاه کنم ببینم از ایران صدا براشون میره یا نه. دست ها رو که بالا می کنید. امشب خیلی خبر داشتیم. امشب بعد از بازی فوتبال بدرقم ملت به جمهوری اسلامی کشیده زدن و میشه گفت که اینها رو آچمز کردن حقیقتش دوستان. به خاطر همین سریع اومدن اینترنت رو قطع کردن. الان که اینترنت وصل شده و خبرها داره میاد، یه محله هایی رو دارن به من اطلاع میدن یا یه شهرهایی که هیچ موقع تو تظاهرات نبودن تو این 2 ماه، محله های مختلف تهران یا محله های کرج که اصلا تظاهرات نکردن یا شهرهای خیلی کوچیکی که اصلا به تظاهرات نپیوسته بودن، بعد از این باخت تیم ملی، در واقع تیم جمهوری اسلامی، پیوستن به این تظاهرات. حالا یا از خونه ها بیرون اومدن شعار دادن، یا یه جاهای برق قطع شده شعار دادن، یا کلن مثل بقیه نقاط که هر شب هستن، مثل مثلا چیتگر و مثل مثلا اکباتان تهران و اینا، ریختن و شعار دادن. گویا این باخت تیم فوتبال، حالا تیم ملی دوست ندارم بگیم چون این ملی لغت مقدسی هست، اسم گروه خودمونم ملی گرایان هست، این تیم جمهوری اسلامی گویا یک ضربه بدی به اینها، به روحیه این حرامزادگان زده بود. چون اینها همش هم گوز گوز میکردن که آقا انگلیس، خود انگلیس اینا رو سر کارم آورده بود و شاخ و شونه هی برای انگلیس و امریکا میکشیدن. ضربه بدی بود این شیشتایی شدن اینها، خیلی خفتبار بود براشون. و بعد اون حادثه ای که برای بیرانوند پیش اومد و این دماغش که پرخون شد و اینها، واقعا میشه گفت که یه جورایی خواست الهی بود که اینها این چنین خفت بگیرن که بقیه نقاط ایران هم بلند شن و یه تکونی بخورن. چون خیلی جاها میدونید نگاهشون به تلویزیون هست، هنوز نگاهشون به سبک کلاسیکی که 44 سال داشتن زندگی کردن هست. امشب مثلا میدیدید تو قزوین چنینان بزن و برقصی بود بین مردم، خوشحالی باخت اینها. خیلی خفت بار باید باشه، خیلی. محسن عزیز اگه شما میتونید صحبت کنید، چون من خودم ندیدم فوتبال، اصلا علاقم نداشتم ببینم. من یک دونه از بازی های جام جهانی قبلی و قبلتری و قبلتری تا جایی که بچه بودم و سنم یادم میاد از قلم نمی افتاد، با یک شوق و اینها تماشا می کردیم، اصلا عجیب غریب. ولی الان نه تنها علاقه ندارم ببینم، بلکه دوست دارم اصلا این قطر و متر و اینها به یک روز سیاهی بیافتن، یک آبروریزی بزرگ براشون پیش بیاد، مثلا که دنیا بفهمه تو یک جایی که ارتجاع سیاه هست نره و به خاطر پول بازی کنه. خب ما میدونیم که این سرکردگان فیفا همیشه پولکی بودند و فساد داشتند، ولی دیگه اینجوری آشکار این چنینی خیلی زشت هست، خیلی بد هست و این تفاوت‌های دنیای غرب هست با دنیای اسیر شده در چنگال یک مشت مرتجع سیاه. محسن جان اگه میتونید بیاید بالا یک شرحی بدید که امروز چه گذشت.
بله، درود بر شما، درود بر همه دوستان. حقیقت اینه که جمهوری اسلامی خیلی خیلی حساب کرده بود روی این تیم ملا و فکر میکرد که این تیم ملا، خب اگر بخوایم حقیقت هم نگاه کنیم، خب ما بازیکن زیاد داریم، حالا بازیکنهایی که تو خارج از کشور هستن و این طرف و اون طرف، اما حقیقت اینه که این تیم ملی نمیشه وقتی ملت نخواد. وقتی مردم نخوان دیگه شما بگو من بهترین بازیکن دنیا هم هستم که نیستن، اما خب اگه باشن، به فرض اینکه بهترین بازیکن‌های دنیا هم باشن، وقتی ملت نمیخواد، وقتی مردم نمیخواد، میگه که شما نباید این کار بکنید، شما نباید برید برای آخوند تلاش کنید که بخواید افتخار آفرینی کنید، ما راضی نیستیم. شما دارید پولش رو از کجا میگیرید؟ از ما دارید میگیرید. مربی تیم ملی پولش از کجا میگیره؟ از ما داره میگیره و نباید، ما راضی نیستیم. بعد آقای کیروش گفته که اونایی که دوست ندارن تشویق کنن، اونایی که دوست ندارن دارن حالا هو میکنن یا حالا هر چیزی، نیان. اصل اولا که اصلا به شما ربطی نداره، شما داری یه پولی رو میگیری، اون پول از مال ملت ایرانه. مثل این که مثلا شما بگی آقا ماشین خودتو پنچر نکن، من دوست دارم ماشین خودم رو پنچر کنم، من دوست دارم این چاه نفت و گاز آتیش بزنم، مال خودمه، نمیخوام آخوند ازش استفاده کنه. بهش میگن خرابکاری شرافتمندانه. اینم یه بخشی از اونه که بهترین شکل ممکنم انجام شد و واقعا هم لذت بردی. الان فیلمایی داره میاد، ویدیوهایی داره میاد، بچه ها تو خوابگاه دانشجویی، نمیدونم یه جا تو خویه خونه دور هم جمع شدن، اصلا انگار که طرفدار تیم ملی انگلیس بودن. هی میگفتن دومی، ما منتظر سومی هستیم، ما منتظر چهارمی هستیم، یعنی هی مردم تشویق میکردن تیم انگلیس رو که گل بزنه. چرا؟ چون این تیم ملاست، تیم ملی نیستش. این بازی که شروع شد حالا به ساعت ایران فکر کنم ساعت 4:30 بعد از ظهر بود، حالا ساعت ها جاهای مختلف فرق داره، اما خب به ساعت ایران 4:30 شروع شد و تا ساعت حالا 6:30 این بازی. ایران موقعی که تازه تیم فوتبال تشکیل داده بود 77-8 سال پیش، یک بار 77-8 سال پیش یه شیشتای خورده بود، اون موقع که اصلا تیم نبود، تازه فوتبال تیم درست کرده بودن، معلوم نیست، حالا 4 نفر رو جمع کردن گفتن بیایم با هم دیگه تیم درست کنیم. دیگه در طول تاریخ فوتبال ایران 6 تا نخورده بود و 6 در فرهنگ فوتبال ایران یک بار معنایی خاصی هم داره. مثلا به طرف میگن 6 تایی ها، یعنی دیگه آبکش شده، یعنی از دیگه سوراخ سوراخ شدن هم رد شده. اگه 7 تا میخورد شاید انقدر معنی نداشت. اتفاقا با همین دوستانم هم داشتم همون همزمانم هم چت میکردم، گفتم کاش 6 تا بخوره که ما دیگه اصلا این کلمه 6 تایی ها تو رو زبون میافته، جمهوری 6 تایی ها، سوراخ سوراخ یعنی آبکش. خب این تیم بازی که شروع شد قشنگ مشخص بود اینا اومدن که سرود جمهوری اسلامی رو بخونن، یه ده روسکو ها هو کردن قشنگ دیگه، اصلا اینا خفه شدن، یعنی ترسیدن بخونن نخونن. بعد این سرپرست تیم آخوندا، این یه آقای هست به اسم نبی، این اصلا مضطرب شده بود، همش این ور اونور نگاه میکرد این چیزا، بعد چهره کیروش رو نگاه میکردی این اصلا شوک شده بود، یک لحظه شوک شده بود، اصلا آدمی که شوک میشه یه خود سرعت
میان کلمه من فکر کنم خیلی این داستان تماشاگرها تأثیر داشته که کیروش هم خونش به جوش اومده و اون بازیکنام زرد کردن اول کار، درسته؟ تماشاگرها خیلی بد رقم همون اول نوتشون پیچیدن.
شما اگر 4 تا فاکتور بخواید در نظر بگیرید، فاکتورهای کلیدی تو برد یه تیم بخواید در نظر بگیرید، یکیش تماشاگره که نشون میده که شما آیا در زمین خانگی خودتون دارین بازی میکنین یا تو زمین حریف هستین. این یکیشه، یکیش که حتما اینه. دوم از همه خب حالا مثلا میگیم تکنیک و تاکتیک و قدرت بازیکناست. سوم از همه آمادگی بدنی، یعنی خسته نباشن، ریکاوری کرده باشن. فرض کن مثلا یه تیمی هر 3 روز یک بار بازی داره، خب مثلا بازی چهارمیش خب خیلی ضعیف میشه، ورزش دیگه بالاخره باید بدوی دیگه. حالا فرض کنید توی یه تیمی دیگه هر 6 روز یک بار بازی داشته باشه، خب اینم یه فاکتوره. و در نهایتش هم خب حالا اون قسمتی که مربی چقدر تمرکز داره، بازیکن‌ها چقدر تمرکز دارن، تاکتیک حریف رو بتونن بخونن، قسمت شطرنج با شطرنج وارش هست که دیگه مثلا تیمایی که خیلی از نظر همه جوره به هم نزدیکن، اون مثلا میگن که آره مثلا این مربی این تعویض رو کرد، این تاثیر رو داشت، این بازیکن سرعتش یه خورده بالاتره. اون دیگه خیلی چیزای ظریفیه. اصلا جمهوری اسلامی به اونجا نرسید، پاشو گذاشت تو زمین. چون من از قبلش نگاه میکردم، از نیم ساعت قبل بازی تلویزیون روشن کردم، اصلا از قبلش داشتم نگاه میکردم. این کاپیتان تیم ملا که های صفی باشه، بازیکنها که میخواستن بیان گرم کنن همه داشتن همچین حالت شلوول میومدن. بعد زد پشتشون گفت بدوین، بدوین به سمت، برین توی به قسمت زمین چمن که میخوایم برین، همچین شلوول ننین، بدوین. یعنی اصلا مشخص بود که اینا زیاد همچین حالشون خوب نیست. اومدن وایستادن، سرود ملی بخواد پخش بشه، همه هو کردن، گفتن جمع کنید برید، جمع کنید برید، این سرود ملی ما نیست. بازی شروع شد، دقیقه 3 پنالتی داد، داور نگرفت. گفتی نمیدونم چرا نگرفت. قشنگ شما برید فیلمش رو نگاه کنید، قشنگ این روزبه چشمی دور کمر بازیکن انگلیس رو گرفت، زد زمین. اصلا 100% اخراج باید میشد. اصلا حالا اخراج نمیشد، کارت زرد رو داشت، حتما هم پنالتی بود. دقیقه 3 بازی داور نگرفت، حالا به هر دلیلی اون چیزا دیگه رفت، یه خورده رفت جلوتر دیگه. حالا اینا یه سانتری کردن، اینا هم خب میگم خیلی تمرکز تو این بازی ها خیلی مهمه، اینا تمرکز نداشتن، این اومد از یه طرف این بازی کنه رفت اون، رفتن تو گل هم دیگه. آقا منقارش شکست، منقارش شکست، یه 10-12 دقیقه فقط این جنازه افتاده بود اونجا. الا این بیاد و دیدم برانکارو بیار و اونو بیار و دیدیم اوه اصلا دیگه شده دقیقه 20، در واقع 5 دقیقه وقت گذاشته. دیگه خوردن دیگه، همین پشت هم خوردن، اولی رو خورد، دومی رو خورد، سومی رو خورد، دیگه دقیقه 45 شد. بعد داور گفت 15 دقیقه وقت اضافه، رکورد وقت اضافه در تاریخ فوتبال هم شکسته شد، یعنی انقدر هیچ وقت وقت اضافه هم نگرفته، 15 دقیقه وقت اضافه. بعد من به دوستم گفتم نیمه دوم دیگه انگلیس میاد که مدارا کنه، نمیدونم حالا انرژیشو سیو کنه، چون اینا حرفه‌این، فکر بازی‌های بعدیش بکنه. حالا میگه 3 تا زدم دیگه، حالا سعی کنم بازی یه خورده چیز بشه، حالا مدیریت بکنم. بعد این بازیکن‌ها یه خورده خشن بازی می‌کردن، این بازیکن‌های ایران یه خورده خشن بازی می‌کردن. اونا هم دیدن اینا خیلی پررنگ، گفتن نه ولش کن بریم بزنیم دوباره. چهارمی و پنجمی و ششمی رو قشنگ دیگه زدن، دیگه آبکش کردن دیگه. نمیدونم حالا دیگه با چه روی اینا میخوان برگردن. واقعا آبروریزی تو تاریخ ما نداشتیم 6 تا بخوریم. اینا انقدر خیلی ادعاشون می‌شد، اما رفتن 6 تا خوردن. چرا؟ چون مردم نمی‌خوان، مردم نمیخواستن. و به نظر من یه پیروزی بزرگ بود. همین جور که اینا رفتن تو دیدی که تمرکز ندارن، همین حالت جمهوری اسلامیه، این الان حالت جمهوری اسلامیه. شاید خیلی ها بگن نه، دقیقا همین جوریه. جمهوری اسلامی همیشه وقتی نمیدونم کلاشینکوف میآورد و نمیدونم دوشیکا میآورد و هلیکوپتر بلند میکرد، داستان میخوابید دیگه. خب الان خوابید یا نه؟ نخوابیده دیگه، این زور آخرش هم داره میزنه، نخوابیده. چرا؟ چون مردم یاد گرفتن، میگن آقا فردا پس فردا ما اونجا سنگر میذاریم، کیسه میگیریم، خاک میکنیم، سنگر میذاریم بالا پشتمونا، نمیدونم کوکتل درست میکنیم، فلان میکنیم. بعد هوشمندم شدن، فیلم میگیریم، دونه دونه میریم سراغشون. یعنی کلافشون کردن دیگه، اینا دیگه دیوانه شدن، مثلا خدای ما دیگه چی بیاریم دیگه، دوشگاه بالا دیگه بزرگتر و سنگینتر و اینا، دیگه چی ما باید بیاریم بزنیم به این مردم. اینه، این قدرت مردم اینه. قدرتی که مردم دارن اینه. تازه من به نظر من مردم ایران 10% قدرتشون هم به کار نبردن. اگه واقعا برسه به اونجا که بخوان 80 90% قدرتشون رو به کار برن، واقعا شاید کار یه دو روزم نباشه، همشون رو تصفیه کنن برن سطح آشغال. حالا میرسیم به اونجا یه مقدار. حالا مگه مردم که خب نظامی که نیستن، مردم ما بالاخره شهروند عادی هن. حالا کم کم یاد میگیرن دیگه، کم کم یاد میگیرن که یه تصفیه حساب تاریخی بکنن. و در واقع جنگ، این جنگ جنگ فرهنگیه. شما نگاه کنید اصلا ما جنگ، ما جنگ فرهنگی، کشته های ما رو شما نگاه کنید، اسماشون رو نگاه کنید، نیکا، نمیدونم سارینا، اسمای اینا رو نگاه کنید، اسمای ایرانی هستن، کارون، کاروان، اسمای بچه هایی که نگاه میکنیم اینی اصلا اسمای ایرانیه، اصلا چهره ها ایرانیه.
کیان، کیان پیر فلک، اصلا هم اسم هم فامیل ایرانی هست.
دقیقا. خب این نشون میده اصلا ما جنگ فرهنگی داریم، ما جنگ فرهنگی داریم، نه با جمهوری اسلامی و با دنیای حامی جمهوری اسلامی که قطر هم شاملش میشه، که خیلی از این کشورهای غربی هم شاملشون میشه، همون سپ بلاتر و میشل پلاتینی که میلیون ها دلار رشوه گرفتن که به این قطر جام جهانی بدن، اونم شاملشون میشه. اینا همه جزء اون جزء همون جنگ فرهنگیه. چرا کشوری که تا حالا نتونسته بره جام جهانی، قطر تا حالا نتونسته تو دور مقدماتی پیروز بشه، مثلا کویت شده، امارات شده، خب اما قطر نتونسته تا حالا همچین موفقیتی به دست بیاره که تو مسابقه بده با همین کشورهای همسایه اینا رو شکست بده، بالاخره بره به عنوان یه سهمیه‌ای بره جام جهانی، تا حالا نتونسته. خب چجوری میشه که این کشوری که تا حالا نتونسته و سابقه هم نداشته جام جهانی رو بیارن بدن به کشوری که تا حالا نرفته جام جهانی، برداشتن آوردن دادن بهش، بعد گفتن ای جام جهانی که خب همیشه تابستونا برگزار میشه، حالا چی کار کنیم، چه خاکی به سر میکنیم، اینجا که تابستون میشه 50 درجه، نه آقا بیایم آخر پاییز برگزارش کنیم، بیایم نمیدونم تو هوای سرد برگزار. یعنی همه چیز رو به خاطر اون پوله تغییر دادن. و اینا چیزای فرهنگیه دیگه، یعنی ما الان یه جنگ تمدنی با اینا داریم، جنگ فرهنگی با اینا داریم، با آخوند و پدران و آخوند و تمام اینا. حالا اگه سوالی هست من در خدمتم. حالا صحبت که زیاد هست اما خلاصه بازی رو من گفتم، این راضی به نظر من
خوبی
باش.
به همون داد.
بعد داور اگه کمک نمیکرد بازی 7-1 میشد، یعنی اونجوری که حالا اونایی که میدون فوتبالی هم
هر
برن ببینه.
قشنگتر بهشون میشینه. چون قبلا فکر کنم نمیدونم استقلال بوده یا پرسپولیس بوده که شیشتایی
آره استقلال
شده،
یه نکته
این
تو
الان که
تاریخ
اینا
خورده
شیشتایی
دیگه.
شدن.
آره دیگه، دیگه ولش نمیکنه دیگه، رو زبونم خوب میچرخه. دقیقا همینجوری.
آره سپاس
سپاس مدیران،
میرسم جان،
سپاس از همه
سپاس
دوستان، سپاس بدرود.
سپاس جناب خیر آبادی، معاون ملی گرایان مردم گرا. واقعا خب هم خنده داره و هم باعث تأسف ما، هیچ کدومون خب به عنوان نیروهای ملی دوست نداریم تیمی که اسمش ملی هست بره و مثلا مقابل دشمن ما که همیشه هم بوده انگلستان این چنین باشه. ولی ببینید اون دیگه کار رو به کجا رسونده، یه تیم تشکیل داده از یک سری مزدور و یک سری دولاشو و یک سری، اگه اینا جلو رئیسی نمی رفتن باز هم قابل اغماز بود. حالا این جلو رئیسی رفتن واقعا اینو این چیز رو خراب کرد، این به نظر من تیر خلاص به اینها بود، یعنی دیدار نمی رفتن بکنن و دولا اونجوری دولا بشن، واقعا تا یه حدی می شد تحمل کرد و حالا دیگه انقدر بهبود شرایط خودمون و جامعهمون. این برای این هست وگرنه اگه استفاده نشه آقا به چه دردی میخوره اصلا، اصلا برای چی ما داریم اینجا کاری میکنیم. دوستان عزیز، بچه های تلگرام میبینم که خیلی پرشور هستید، اگه که این تلگرام تو ایران باز بود دیگه چه میکردید؟ فکر کنم اینجا چند هزار نفر آدم جمع میشد. حیف که این تلگرام بسته است و خیلی ها نمیتونن وارد بشن و بچه هایی هم که وارد میشن از ایران یا قطع و وصل صدا براشون یا چیز خیلی خوب نمیتونن بشنون. ولی شما که وارد شدید با استفاده از دکمه شیر اینوایت لینک یا اد ممبر بفرستید برای دوستانتون لینک گروه رو که تعداد افراد زیادتر بشه. ما تمام تلاش شبانه روزیمون برای این است که بتونیم انعکاس بدیم خبرهای کشورمون رو و به خصوص با دوستانی که هستن. دیدید که من عیناً پیام هایی که برای من میفرستید اونایی که مناسب هست رو عیناً کپی میکنم، حالا غلط املایی چیزی داشته باشید تصحیح میکنم میذارم تو گروه، هیچ دست دخل و تصرفی هم توش نمیبرم. و مثلا یه چند تا پیامی که خیلی برای من میاد و واقعا نمیدونم چه فکری میکنن عزیزان، بعضی عزیزانمون در دنیای رویاها به سر میبره. آقای میرقای برای ما اسلحه بفرست. خب عزیز من از کجا اسلحه من بفرستم؟ اسلحه که تو خود ایران خیلی بهتر گیر میاد. حالا خیلی ها میگن اینا رو اطلاعاتی ها دارن یا خیلی عزیزان. اصلا وقتی صحبت از کار عملی است، اون آدمی که میخواد کار عملی انجام بده دنبال بهونه تراشی نیست. من خودم ایران بودم میدونید چی کار میکردم؟ حقیقتشو بگم، وقتی که اینجوری میدیدم مردمم کشدار دارن میشن، وقتی میدیدم که کیان پیرفلک خداوند رنگین کمانم رو کشتن، وقتی میدیدم که خداوند نورم رو کشتن، خدا نور لجه‌ای، وقتی می دیدم که مردم جوان رودم رو قتل عام کردن، وقتی می دیدم که مردم مهابادم رو کشتار کردن، مردم ایزده رو کشتار کردن، مردم شهر خودم فارت و کلی یک نفر رو کشتن و کلی رو گرفتن، وقتی این چنین می دیدم نمی رفتم دنبال پیام بدم که آقا اسلحه برای ما بفرستید یا چیز بکنید. این بهونه افراد هست. خودم می رفتم یک تیر و کمان خیلی خوب درست میکردم، یک تیر و کمان، باور کنید این کار رو میکردم. ایران بودم، خودم رو در یک لباس سیاه مخفی میپیچوندم که دیده نشم، یک تیر و کمان خیلی خوب تمرینم میرفتم میکردم مخفیانه توی باقی بوستان مخفیانه، به هیچ کی هم هیچی نمیگفتم. مثل همون موقع که تو ایران مبارزه میکردم و هیچ کس اصلا نمیدونست من کیم، مبارزه نستو بین خودشون بود و هیچ کس خبردار نبود و کارهایی میکردم که اصلا به قول بچه های امروز پشم همشون ریخته بود. یک تیر و کمان خیلی خوب درست میکردم و شب به شکار این حرامزادگان میرفتم، چون هیچی مثل تیر و کمان به نظر من کارا نیست برای شکارهای بی صدا. شما اگه تفنگ داشته باشی یه تیر در کنی هزار نفر میافتن دنبالت، هزار تا بعد تفنگ تیر میخواد، خشاب میخواد، نمیدونم صدا داره، خط آتیش داره، هزار تا چیز داره، نهایت بتونی یه رگبار بزنی تام. ولی شکار کردن این مهره های درشت، آقا میدیدی کدوم پاسدار سرکوب گره، کدوم بسیجی حرومزاده تره، کدومش دستش تو خون هست، میرفتی بالاخره نگاه میکردی این کی میره کی میره. من بودم میکردم انصافا، گفتم این جونمه میخواد بره، بذار قشنگ انجام بدم. و به نظر من خب خیلی ها متدای مختلفی دارن، کوکتل زدن تو خونه امام جمعه ها، نمیدونم ماشینشون آتیش زدن یا بستنشون برای یک بار. من بودم این متد تیر و کمانی رو انجام میدادم، یک تیر و کمان خیلی خوب تهیه میکردم و با تیر و کمان شکار میکردم اینها رو. تیر و کمانی که کوچیک باشه، یعنی یک تیر و کمانی که مثلا دیدم نمونهش رو، من دیدم برای خیلی هم اتفاقا برد داره و خیلی هم دقیق هست. این تیر و کمان این چنینی خودم همه پیچوندم تو یک لباس سیاه رنگ یا یک لباسی که دیده نشم و دونه دونه اینها رو شکار، حداقل میگفتم مثلا من اگه دارم کشته میشم 20 نفر رو شکار کردم از کسانی که واقعا کشدارگر و قاتل بودن. پس برای مبارزه و مقابله عزیزان، حقیقتش رو بگم، دنبال بهونه نباشیم، آقا این نیست آن نیست، اصله برسونید فلان بکنید. دقیقا تیراشم حتما، یعنی تیری میزدم که دیگه طرف همون اصلا نفهمه چی بشه، حالا زنده بمونه یا بخوره تو پاش مثلا چیز بشه به شناسایی بده، نه همونجا تموم شه بره، سقط بشه بره. تیرش هم آقا اشتم کردم مثلا بی سیانوری، نمیدونم سم گل، نمیدونم یه گلی هست، گل کرچک هست، این قوی ترین سم دنیا رو داره اگه برید نگاه کن. اینم میزدم که کار خودم رو انجام ده، از وظیفه خودم رو انجام داده باشم. یعنی دنبال هر کسی بخواد کاری بکنه دنبال مثلا این بهانه نمیگرده، آی این شد آن شد هیچی نداریم. بعد معمولا انسان هایی که میخوان کاری رو نکنن دنبال بهونه، دنبال بهونه میگردن که نمیدونم که از زیر کار فرار کنن دیگه. من خودم بودم این کارو میکردم. ما کشور من، چون من اندیشه درونی و داخلیم سالها بر این بوده که آقا کشور من اشغال شده، وقتی کشورم اشغال شده هیچ گونه سازشی پیدا نمی کنم با اشغالگرم. کشور من، معتقدم کشورم از سال 57 اشغال شده تا حالا تو اشغال. اندیشه من از الان که پخته نشده دوستان، 12 سالم بود رادیو جناب سعید قائم مقامی رو گوش میکردم، 12 سال. ببینید یه کودک 12 سال، قبلش هم حتی بچه ترم که همش موقع مثلا صدای امریکا مثل الان خراب نشده بود، نفوذی های اصلاح طلب اومده باشن توش، یا مثلا رادیو اسرائیلی که آقای منوشه امیر بود واقعا تلاش میکرد، خوب بود، اینا ساختار خوبی داشتن، همش اینا رو گوش میکردم و اندیشه من شکل گرفته از بچگی. حالا میخواید بگیدش مغزشویی، میخواید بگیدش اصلا هر چیزی، من بچگی کودکی به این نتایج رسیدم. و وقتی که سن مثلا 19 سالگی 20 سالگی رسیدم، 19 سالگی مثلا پیوستم به گروه جنبش ایران و فردا، به جایی که خیلی ها میرفتن تو این اصلاح طلب و بازی اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم بازی، اون موقع کی بود، عارف اومده بود و انتری نجات بود و رفسنجانی، من یادمه، من میرفتم تو این ستادا رأی مردم برمیگردوندم. همون موقع تو اون سن و سال من پیوستم به جنبش ایران فردا در خارج کشور. یه گروه مثلا خیلی کوچیک بود، اون گروه شاید 200 نفرم عضو نداشت اون موقع، عضو فعال شاید آره همین حول خوش دیگه نهایت. ولی من دیدم اندیشم با این گروه بیشتر میخونه، گروه مثلا دکتر ایمان و فروتن، دیدم اندیشم با اینها بهتر میخونه تا مثلا با این درمونده ها و ریقوهای داخلی که همه دعواهاشون سر رسیدن و چپاول مردم هست. پس اندیشه من اون زمان پخته شد، اندیشه من اون زمان کامل شد. یعنی وقتی سن 20 23 24 سال داشتم دیگه کامل کامل بودم. و البته هر انسانی صدا هست دوستان، بعضی بچه هم نیستن صدا هست، هر انسانی هرچه جلوتر بره اندیشهش کامل تر هم میشه، ولی تو اون قسمت سیاسی اندیشه من پخته شد. حالا همه این مقدمات و همه این صحبت ها رو گفتم که بگم که واقعا ما اگه بخوایم با خون بجنگیم، شده باشه با یه دونه کله رو از پنجره بیرون بکنیم و یه شعار بدیم این کارو میکنیم، یه مشت نمیدونم عشق و اتحاد بزنیم این کارو میکنیم، یه دونه گل بدیم به اون دختری که مثل ما بی حجاب به خیابون اومده اون کارو میکنیم. اگر هم بخوایم بهونه بگیریم میخوابیم زیر پتو، آقا این که فایده نداره، اون که این اخه، اون که با این چیز آزاد نمیشه، با نمیدونم بغل ایران آزاد نمیشه، با نمیدونم، همه اینها لازمه یک انقلابه و اون بی تحرکی است که بده. میدونید انسانی که هیچ کاری انجام نمیده حیف نون هست، اون انسانی که به نتیجه رسیده ولی خب میترسه، مثلا داریم بین عزیزان دوستان هستن، میترسن. خب میترسه آقا، میترسه مثلا وسط میدون باشه و سینه رو سپر کنه، به قول آقای مهدی یراحی سینه رو سپر کنه و که جان پناه من است، برادرم که جان پناه من است. اون میترسه، ولی در حد این که مثلا سر و از دریچه بیرون کنه دوتا مرگ بر خامنه بگه هست، یا مثلا در حد این که از خونه خارج بشه مثلا ساعت 5 قدم بزنه، تا اون حد هست. تا اون حدی که مثلا بلندشه بره مثلا مثل اون دلاور مشهدی 7-8 تا اینا رو سفره کنه نیست. خوب هست، ما باید از همه و هر حرکتی استقبال کنیم. مشکل ببینید از کار از جایی مشکل میشه و کار از جایی خراب میشه که یه عده بنشینن در بی تفاوتی محض و بگن آقا این فایده نداره، اون فایده نداره، این اخه اون تخه، هی کوچیک و کوچیک تر کنن دایره رو، دایره کوچیک کوچیک کوچیک، نهایتاً به هیچ جا نمیرسه. خوشبختانه روشی که ما در ملی گرایان پیش گرفتیم، گفتیم آقا هر کسی در حد توان خودش هر کاری میتونه انجام بده، هر کاری فرق نداره. شما میتونی مثلا بری یک شعار بدی بده تو خیابون، از همه بهتر اینه که از همه بهتر و نتیجه بخشتر چیه؟ اون ساعت 5 است دوستان. ای کاش مثلا همه یک اینترنت همین ایلان ماسک داشتن و رو موبایل ها بود که مثلا همینجا ما زنده این تلگرام رو باز میکردیم و اونا میذاشتن بچه ها تو گوششون، میگفتیم بچه ها ساعت 5 آغاز شد. من خیلی اینو بیشتر از همه دوست دارم، این روش رو. مثلا 5 دقیقه قبل 5 یا 10 دقیقه، بچه ها ساعت 5 داره شروع میشه. نیم ساعت قبلش مثلا همین چت روم باز کنیم، هم هنسفری ها تو گوششون، حرکت حرکت به سمت مراکز شهر. ببینید چه قوقایی میشد، چه حرکتی میشد. نیاز نبود اصلا شعاری باشه یا حرکت، اصلا نیاز به هیچی نبود. وقتی شما جمعیت میلیونی بیای به خیابون، هیچ چیزی نیاز نیست، میشوره میبره خودش، میشوره و میبره. باور کنید یکی از ضعف‌های کارمون رو بخوایم ما بررسی کنیم این هست که هنوز ما به جمعیت میلیونی نرسیدیم. ما الان رسیدیم به جمعیت دلاور. یعنی چی؟ یعنی یک عده جوان و نوجوان از جان گذشته، از زندگی گذشته، با آرمانی طلایی، با روحیه قوی، کسانی که جان رو به کف دست گرفتن، اینا کف خیابونن. منتها نسل‌های دیگه اکثرا نظارگر هستند و نگاه میکنن. همه هم مخالف آخوندن، همه هم چشم دیدن آخوند رو ندارن. این ضعف کار ماست، این واقعا ضعف هست. اینکه قرار باشه، اگه قرار باشه بترسیم و تماشاگر فقط باشیم، اونم تو خونه. حالا بیرون اومدن یه قدم مثبت هست، ولی تو خونه نشستن قدم منفی هست. من نمیگم که آقا، خب انصافاً هم سخته، انقلابم یه مسیر طولانی هست. من نمیگم که همه ما مثلا بلنشیم از سر صبح، گل صبح بلنشیم بریم تو خیابون و تا شب تو خیابون باشیم. نه، اگه ما استراتژی داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، روی ساعت باشیم، این نتیجه میده. منتها اپوزیسیون ما، خب هر کسی یک ساز میزنه و سازها هم بعضی مواقع متفاوت میشه، گروه ها هم ساز میزنن، در داخل کشور هم ابتکارات خب جالبی میزنن که آدم شگفت زده میشه. مثلا من امروز توقع نداشتم بوشهر تو استانداری اینجوری مردم بریزن، همه خود من شگفت زده شدم. یا مثلا توقع نیست که مثلا تو یه شهری که اصلا بلند نشده یه دفعه مردم بزنن کوکتل مرتف بزنن اینا رو خاکستر کنن. اینا کارهایی که شگفت زده میکنه آدم رو. منتها اگه برنامه خاص ساعت 5 رو ما انجام میدادیم، همه با هم انجام میدادیم و روی نقشه بودیم، کار واقعا تمام میشد. شما کافی بود که نه 85 میلیون، نه 40 میلیون، نه حتی 20 میلیون، 10 میلیون نفر رو با این روش می آوردی کف خیابون رأس ساعت 5. حتی یک شعارم نمیدادن، همین جمعیت کف خیابون بود در شهرهای مختلف، به خصوص تهران که از خیلی شهرها مهمتر. مثلا برای تهران یه سهمیه 2 میلیون نفره، یه 8 میلیون هم بذاریم بقیه شهرهای ایران 10 میلیون نفر، یک هشتم جمعیت فعلی کشور. به نظر من کار تمام میشد، کار پایان میافت. پس خیلی باید تاکید کنیم که این ساعت 5 رو جا بندازیم بین افراد. ببینید از کی من دارم این رو میگم، از روز اولی که قیام شروع شد، قیام ساعت 5، خیلی ها رفتن اومدن بالا پایین کردن، به این نتیجه رسیدن که این ساعت استراتژیک هست و میشه استفاده کرد، ولی خیلی ها نمی کنن، خیلی ها اعلام نمی کنن. این راهپیمایی کوچک ساعت 5 میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده. همچنین اعتصاب هم در کنارش، همچنین اعتراضات هم در کنارش، ولی واقعا یه راهپیمایی سبک ساعت 5 و ریلی. ریلی یعنی چی؟ یعنی آقا ما میریم تو میدون کوچیک شهرمون، اون میدون کوچیک میپیوندی به گروه بعدی، گروه بعدی، و میشه یک ریل قطار و حرکت میکنه. خواستم این نکات رو هم بگم براتون دوستان. میدونم که ساعت 1:34 نیمه شب هست، همه تونم خسته هستید، سپاس که همراه هستید. من بدرود بهتون میگم. فقط تقاضا دارم که گروه رو بزرگ کنید، لشکر رو بزرگ کنید. ما باید زورهای آخرمون رو بزنیم، این گروه ملی گرایان رو پخش کنید بین خانواده هاتون، بین افراد دیگه، مطالب رو بهره‌مند بشن و روی نقشه و پلن باشیم تا کشورمون رو آزاد کنیم. از همتون سپاسگزارم. شب همگیتون بخیر، و اگه در شهرهای دیگه دنیا هستید روزتون بخیر. پاینده ایران جاوید شد.